تقویت کنیم.
طی روزهای گذشته بحث اینترنت ملی به بحث داغ میان کاربران اینترنت در کشور تبدیل شد. ارتباطات محدودی بر پایه شبکه ملی اطلاعات که بعد از قطع دسترسی کاربران به اینترنت بین‌الملل در دسترس بود و به اینترنت ملی معروف شد. طرح شبکه ملی اطلاعات اولین بار سال 1384 در دولت نهم به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت مطرح شد. پروژه‌ای که بعد از طی مراحل مطالعاتی در دولت دهم به شکل حداقلی در اواخر دولت یازدهم افتتاح شد.
خب این یکی از مطالبات 12-13 ساله نظام بود.
تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل و آغاز اجرای طرح تعرفه نیمبه‌ها برای استفاده از سایت‌های داخلی از اولین نتایج این پروژه بود. قرار بود این شبکه قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت را ایجاد کند. دقیقاً همان اتفاقی که اخیراً بعد از محدودیت در اتصال به اینترنت جهانی افتاد و سرویس‌هایی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات قرار داشتند بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دادند. از جمله تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین، پیام‌رسان‌های ملی، مسیریاب‌های داخلی، پرداخت‌های اینترنتی، پخش آنلاین فیلم و سریال و بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خدماتی دیگر.
تا اونجا که تونستیم دفاتر خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها،
اتفاقی که مورد توجه وزیر ارتباطات هم قرار گرفت.
تلاش کردیم کسب و کارها و احتیاجات اولیه زندگی مردم دچار اختلال نشه. این خیلی مهم بود. خدمات بسیاری امروز از طریق نت به مردم ارائه میشه و مردم از اون ارتزاق میکنن.
قطعی اینترنت بین الملل در هفته پایانی آبان 98 بزرگترین آزمون برای شبکه ملی اطلاعات پیش از تکمیل نهایی آن بود. مشابه آزمونی که پیام رسانهای داخلی بعد از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت 97 پشت سر گذاشتند. آزمونی که ضمن قبولی در بسیاری از موارد کمبودهای قابل توجهی داشت. از جمله نقصهای گسترده در موتور جستجوی ایرانی، نبود سرویس‌های قابل اتکای پست الکترونیک ملی و اختلال در پیام‌رسان‌های داخلی که بیشترین شکایت کاربران را در پی داشت. شبکه ملی اطلاعات تا پایداری کامل و اجرایی بدون نقص مشابه شبکه ملی اطلاعات کره جنوبی که 80% پهنای باند این کشور را پوشش می‌دهد فاصله زیادی دارد. هرچند امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است 43% ترافیک اینترنت داخلی است که در ساعت‌های اوج به 47% می‌رسد. آماری که با 20% اعلام شده توسط محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. حال باید دید روند گسترش شبکه ملی اطلاعات با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد یا باید چشم انتظار بحران بعدی باشیم تا دوباره دغدغه شبکه ملی اطلاعات به اولویت اول مسئولان تبدیل شود.
سپاسگزارم بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند گفتگوی اجتماعی که ما را همراهی میکنید. ما داریم در مورد شبکه ملی اطلاعات و امنیت داده ها صحبت میکنیم در برنامه امروز. و آیه جاوید نیا، نسبت به بحثی من فقط یه خواهشی دارم، منتظر نباشید که حالا نوبتتون بشه، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشید. شما نکته‌ای دارین آیه دکتر نسبت به بحثی که مطرح شد؟
نسبت بحث قبل
آه پس نکته خودتون رو بفرمایید که من پرسش خودم رو مطرح کنم.
ببینید، یه نکته که من فکر میکنم باید بیش از پیش گفته بشود و از این حیث در واقع هم مسئولان و هم ببینید مردم نسبت به این امر حساس بشوند و مطالبه گر بشوند در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اینه که ما در بحث شبکه ملی اطلاعات شاید بیشتر تأکیدمون رو میبریم رو مسائل مثلا امنیتی صرفی که حالا یه جورای گره میخوره و مسائل در واقع مثلا امثال اختشاشات و اینا که درست هم هست. یعنی در این بحث ما بارها بارها در مجامع مختلف عرض کردیم کوتاهی نسبت به این امر سبب این خواهد شد که خدای نکرده در واقع یک اتفاق امنیتی دیگری مثل سال 98 اگر رقم بخوره، که ارزیابی ها این رو داره نشون میده که اینا مترصد هستن دشمنان این اقدامات رو انجام بدن، با توجه به اینکه همه نشانه ها رو ما میبینیم، یعنی اینکه در واقع مردم رو از نظر اقتصادی تحت فشار جدی جدی قرار بدن که نارضایتی های ایجاد بشه و در واقع زمینه یک اختشاشی رو فراهم بکند. اما من نکته اصلیم رو میخوام این عرض بکنم. حضرت آقا یک نکته رو فرمودن راجع به این که گفتن اگر تحریف ها را بشکنیم تحریم ها میشکند. تو بحث شبکه ملی اطلاعات به نظر بنده یه نقطه قوت خیلی اساسی که داره این است که ما رو از تنش های اقتصادی که برای ما دارن ایجاد میکنن و از خارج دارن بر ما تحمیل میکنن ما رو نجات خواهد داد. یعنی اگر ما بخواهیم اقتصادمون یک اقتصاد در واقع متوازن و آرامی باشد، دوچار تحولات تحمیلی از بیرون نباشه، من اینا که دارم عرض میکنم چند تا در واقع ملاک میخوام بدم خدمت دوستان. خب همه آشنا هستن و به گوششون خورد آقا این قضیه در واقع خودرو و در تلاطماتی که اون گروه های سازمان یافته در بحث خودرو ایجاد کردن، در بحث مسکن به همین ترتیب. خودرو رو که همین الان هم ما میبینیم بدون دلیل، واقعا هیچ دلیلی وجود نداره، هر روز داره قیمت ها میره بالا. در بحث
این کار خارجی هست؟
هم خارجی ها هم متاسفانه اون بخشی از در واقع افرادی که در داخل دارن این اقدامات رو انجام میدن با سوء استفاده از اون فضای عدم ساماندهی که در این
شما قائلید که یه بخشیش حداقل کار خارجی هاست.
بله بله. و خدمت شما عرض کنم که راجع به بحث در واقع بورس، صراحتاً خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که خبرگزاری دولتی هست و من البته تعجب کردم از این حیث که این رو اعلام کرده بود، که اعلام کرده بود آقا دشمن در کانال‌های بورسی فعال است، که من ارزیابیم این بود با توجه به این که به الحمدلله همه مسائل تا الان با تدبیر و امید بالاخره حل شده تو این چند ساله، اینی که داره میاد اعلام میکنه داره یک در واقع هشداری میده که فردا بگه آقا من که گفتم و بخوام بندازن در واقع این مشکلاتی که الان در بازار بورس وجود داره بندازن گردن در واقع دشمنان و خودشون رو توری بجوین از این مسئله. در مورد دلار و اینها هم که خب شاهد بودیم، حتی من بارها این رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم که به گوش مردم برسه، چون اینا مسائلی است که متاسفانه سانسور میشه و به گوش مردم نمیرسه. نشریه آمریکایی فارین پالیسی صراحتا اومد اعلام کرد که آقا این سقوط ارزش دلار در واقع یه بخش بسیار مهمیش برمیگشت به اون کارهایی که در تلگرام انجام میشد. من میخوام عرض بکنم مردمی که الان با مشکلات اقتصادی عدیده مواجه هستند، اگر آگاه بشن که آقا این محدودیتی اگر میخواد ایجاد بشه، اعمال مدیریتی اگر میخواد بشه نسبت به پیام رسان‌های خارجی، برای خودشون حداقل تو زمینه اقتصادی مؤثر خواهد بود که مانع از مداخلات خارجی و در واقع اون اقدامات سازمانیافته در این فضا می شود. و یه بخش بسیار مهمترش در بحث اقتصاد دیجیتال. ببین من یک سوال می پرسم، مردم الحمدلله خیلی آگاه هستند، چطور می شود؟ حالا امروز یک سخنرانی به دست من رسید در بحث خدمت شما عرض شود دلار و اینها، که آقای رئیس جمهور یه جایی گفته بود اگر ما بخوایم میتونیم برگردونیم قیمت دلار رو به سابق. خب تو دلار هیچ اتفاقی نمیفته، تو ارز
شما در واقع توی اون سخنرانی از قول خود آقای روحانی
بله خود آقای روحانی میگن صراحتا
میتونه،
والا لابد میتونن که این حرف رو مدعی میشن، میگن آقا ما این اقدامات احتیاطی داریم انجام میدیم با نگاه به آینده. حالا این آینده نمیدونم کدوم آینده مد نظر هست. من عرضم اینجاست، در خودرو، در مسکن، در هیچ کدوم از بحثا هیچ اتفاقی نمیفته، این همه داره گرانی اتفاق میفته. چطور در بحث قیمت پهنای باند که میخواد افزایش پیدا بکنه یه دفعه ای آقای وزیر یک مثال دوستان میزدن، میگفتن آقا برای هر پیام رسان ایشون اومد گفت آقا من 5 میلیارد تومان وام میدم هر پیام رسان داخلی برای جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت، اونم قیمت اینترنت بین الملل، که اگر اینجوری میشد باز هم مشخص میشد که کجاها اینایی که ادعا میکنن آقا ترافیک داخل هست و اینها، این ادعاشون بیش از پیش در واقع رسوا میشد. چطور برای افزایش ترافیک بین الملل یه خیز جدی برداشتن، روزانه 17 میلیارد تومان مجازات و در واقع جریمه تعیین کردن برای اپراتورها که آقا سریع این قیمتا رو باید بیاری پایین. این نقطه سواله، آیا کالاهای اساسی بخش‌های دیگر اینقدر اهمیت نداشت که نسبت به قیمت اینترنت اینقدر چرا این اتفاق میفته؟
مردم تحت فشار بودن آقای دکتر.
ببینید من دارم اینو عرض میکنم.
بسته حالا چون بحث اون
مردم‌ها
رو مطرح
کردیم. مردم من سوال من اینه آیا مردم در بقیه قیمت‌های کالای اساسی و دلار و اینها تحت فشار نیستن؟ من میخوام اینو استفاده
من میخوام یه نکته‌ای رو بگم. حالا توی اون بخشی هم که دیدیم یه آماری منتشر شد از قول آقای دکتر ناظمی که ما مثلا 42% ترافیک در واقع شبکه داخلی خودمون رو داریم که توی پیکمون میرسه به 47%. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا از یه چیزی حدود 11% توی سال 91 الان رسیدیم به 42% یا 47%؟ به این خاطر که بازیگران بزرگی وارد این بازی بشن.
من
نمیدونم آقای کهرم هستید یا آقای شکرینیا. آقای کهرم بفرمید.
این آمار آقای ناظمی شامل ترافیک تلگرام و فیلتر شکن.
من فکر میکنم شما روی اسپیکر باشین.
الان اصلاح میکنم ببخشید.
خیلی متشکرم چون ابتدا گفتم. بله بله الان صدا.
این ترافیکی که آقای ناظمی اعلام میکنه این شامل ترافیک تلگرام و فیلتر شکن ها هم میشه. یعنی دولت وقتی داره سرجم آمار ارائه میده مصرف پهنای باند تلگرام و فیلتر شکن ها رو داخلی حساب میکنه. و اگر ما این دوتا رو جمع کنیم با پهنای باند واتس اپ و اینستاگرام و امثال هم مصرف ترافیک خارجی ما بالای 90% میشه.
من اینو نمیدونستم. من اینو نمیدونستم. یعنی شما اینو مطمئنید که
من دارم پشت رادیو میگم و مسئولیتشم به عهده میگیرم.
بسیار عالی. من اینو چون واقعا نمیدونم جایی هم ندیدم. آید ناظمی رو بچه‌ها میتونیم اضافه بکنیم فرهاد؟ فردا آقای ناظمی میان حتما این نکته‌ای که شما گفتین آقای کرفند رو من از ایشون خواهم پرسید.
بهشون بگید که یعنی خواهش می‌کنم سوال این باشه مصرف ترافیک داخلی
شما رو میاریم اصلا خودتون.
بله بله بسیار
اصلا شما خودتون بیاین و پرسشی که هست رو مطرح کنیم. خانم دکتر
خدمت رو عرض کنم من پرو هم صحبت های اولی هم یه نکته بگم به شما. ببینید الان یه چیزی توی کشور ما باب شده و کسی هم اصلا بهش واکنش نشون نمیده و دارم اصلا عادت میشه یه چیزی که هی مدام تکرار بشه ویژگی ما میشه یه چیزی به نام لجام گسیختگی تو شما تو بازار ارزش میبینی تو تلاش هست نمیدونم توی دلارش هست تو قیمت هست گرانی هست تورم هست حالا تو این بحث در واقع شبکه ملی اینترنت که ما میخوایم یک مدیریتی رو مبتنی بر نظم داشته باشیم اینجا همون لجام گسیختگی در واقع انگار داره مسلط میشه ما به دنبال این هستیم که مدیریت کنیم مدیریت لزوماً به معنای محدودیت نیست یعنی شما میخواید این فضا رو یک نظمی بهش بدی که اتفاقاً استفاده بیشتری بشه این نکته دوم این که شما با توجه به اینکه حالا من رشته‌ام سیاسیه تو کمیسیون امنیت ملی هم هستم از اون بود من قضایا رو نگاه میکنم ببینید شما چه بخواید چه نخواید در دنیا امروز یکی از مهمترین پایه‌های قدرت داده و محتواست یعنی کشورهایی که میخوان باقی بمونند در نظام بین‌الملل در این جامعه بین‌المللی بتونن بازیگر باشند نه اینکه یک واحد سیاسی منفعل که دیگران براش تصمیم بگیرند نیاز به این قدرت مبتنی بر داده و محتوا داره
اصلا امروز هم. یک پیشبینی میگه که کشورهای توسعه یافته تا سال 2050 کشورهایی هستن که توسعهشون مبتنی بر داده باشه
دقیقاً یعنی ما الان جامعهمون جامعه اطلاعاتی و ارتباطی هستش یعنی شما اگر داده نداشته باشید دیتا نداشته باشید قطع و نقشی هم در خلق اون نداشته باشید اصلا واموندید یعنی باختید بازی رو به سایر واحدهای سیاسی بنابراین ما در راستای همین هستش که این شبکه رو یعنی باید اینو تفهیمش بکنیم این شبکه حتما باید بیسش مبتنی بر افزایش قدرت ما باشه ما تو این شبکه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم دنبال این هستیم که خودمون تاثیرگذار باشیم در خلق محتوا استقلال داشته باشیم اصلا فرض می‌کنیم تحریم هم نیست به عنوان واحد سیاسی که می‌خوایم که در این بازی قدرت
آره بودن و تحریم نبودن نداره
ما از این می‌ترسیم
حالا من با یه دیدگاه که مثلا بریم هممون جای وایسیم همین. که چرخ رو دوباره از اول اختراع بکنیم بل. من با این دیدگاه مخالفم
حتما من می‌خوام اینو بگم خب بعضیا فکر می‌کنن ما صرفا از این شبکه صحبت می‌کنیم برای اینکه همه چیز این شبکه‌ها در دست خارجی‌هاست فردا مثلا بخوان که به حالا دلشون بخواد که همه چی رو قطع بکنن و ما دسترسی نداشته باشیم ما فرض میکنیم تحریم نیستیم من از اون دید نگاه نمیکنم من از دید اینکه ما میخوایم که در واقع قدرتمون رو تقویت بکنیم برای اینکه در این بازی جهانی باقی بمونیم من همینجا میگم خدمت شما تو همین برنامه اگر ما رو این کار نکنیم روی در واقع این بودن در این جامعه اطلاعات محور نخواهیم سرمایه گذاری بکنیم قطعا ما قافیه هم بازی سیاسی و هم اقتصادی و هم فرهنگی و هم نظامی رو میبازیم به دنیا. بنابراین از این دیدگاه ما باید به این قضیه نگاه بکنیم. نکته بعدی این هستش، وقتی که اطلاعات از طرف دیگه، محتوا از جانب واحدهای سیاسی دیگه که هم دنبال ارزش قدرتشون هستن برای ما میاد، ما مدیریت میشیم. کشوری که مدیریت بشه بازنده رقابت‌های سیاسی است. کشوری که مدیریت بشه و در واقع هر آن دیگران بخوان براش تصمیم بگیرن، مخصوصا تو استراتژیک ترین مقوله، یعنی بحث دیتا، این کشور در مسیر توسعه قرار نمیگیره. با اجازهتون خدمتتون عرض بکنم که من دیدگاهم هم مبتنی بر این نیست که همه دارن برای ما توطئه میچینن، اما همه واحدهای سیاسی در رقابت هستن و ما چون این کشور تجدید نظر طلب هستیم و میخوایم وارد این قدرت بشیم، قطعاً برامون توطئه میچینن. یه چیز عادی هست.
تعبیر شما خیلی تعبیر درستی بود به زعم من، کشور تجدید نظر طلب. من تو نکته دارم در موردش. ببینید، شما و همکارانتون در مجلس 11 هم الان یکی از جنجالی ترین طرح‌ها رو مطرح کردید و اون هم بحث، حالا به قول دوستان مجلس نشین، مدیریت پیام رسانهای خارجی، به قول رسانه ها و مردم، مسدودسازی دسترسی به پیام رسانهای خارجیه و این مسئله الان مطرح شده، محل جنجال و در واقع اختلاف نظر هم شده به شدت. دیدگاه شخص شما رو میخوام بدونم، تعارض دارن اینا با هم دیگه؟
ببینید، تفسیرها در رابطه با اتفاقاتی که تو مجلس 11 میگذره از بیرون خب خیلی زیاد هستش. یعنی دیگران که هیچ اطلاعی ندارن چه اتفاقی اینجا میفته، اصلا داده ای به قول معروف در اختیار ندارن، به خودشون اجازه میدن هر نوع تفسیر رو داشته باشن. قطعا اگر ما از این پیام رسانهایی که الان ایجاد شده و خیلی داریم توی دنیا خودمون رو مطرح میکنیم، از طریق اینها حرفمون رو میزنیم، گفتمان سازی میکنیم.
کدوم پیام رسانها؟
همه پیام رسانهایی که الان وجود دارن. شما از نمیدونم شبکه‌های اجتماعی مختلفی که الان هست، شما تو همین الان برنامه شما، نه همین داخلی ها، خب فعلا ما ابزارهای وزیر ساختامون که فعلا داخلی نشده، یعنی کاملا همونطوری که آقای دکتر هم پشت تلفن گفتن، الان ما سیستم‌های عامل که در اختیار ما نیستن، دیگران دارن برای ما تصمیم میگیری میکنن. ما چرا میگیم داخلی بشن و خیلی‌ها دارن، من نمیدونم واکنشه برای چی هستش، اینکه ما میگیم که یه جریان ایجاد بشه که ما بتونیم در درون در واقع داشته هامون رو تقویت بکنیم، قدرت واکنشمون رو بالا ببریم، قدرت تصمیم به خاطر مردم، چون حکومت برای مردم هست، برای اینکه مردم رو در واقع به سرمنزل برسونه. حالا درسته در داخل ایران یه تناقض‌های گفتاری و رفتاری وجود داره، اما بنده معتقد هستم همون کشورهایی که حالا الگوی بسیاری از مسئولین ما شدند در زمینه‌های مختلف، تو زمینه همین قدرت اطلاعات و داده دنبال بومی‌سازی هستن. اندومار این هستن که حداقل این دکمه خاموش روشنش دست خودشون باشه، به خاطر مردمشون، نه به خاطر یک سری مسائلی که به هر حال توی جامعه ما دارن مطرح میکنن. بحثی که من اینجا دنبالش هستم این هستش که من بیام خدمت شما، ما باید بریم به سمت و سوی در واقع خلق محتوا. ما حتی اگر بیایم همه چیز رو بومی بکنیم، اما حرفی برای گفتن نداشته باشیم، اما توانایی خلق محتوا برای مردممون نداشته باشیم، نتونیم گفتمان سازی بکنیم، بازم به جایی نمیرسیم. شما مهمترین ابزار رو بذارین در اختیار کسی که هیچ ایده‌ای نداره، چیکار اتفاق خرابش هم میکنه. ما اتفاق این دوتا رو باید با هم، مجلس 11 به دنبال این هستش که ما آنچه که به اصطلاح داریم درونی باشد، قدرتمند باشد و بتونیم اتفاقا ما برای دنیا
همه دوستان چون نکته دارم، من خیلی کوچولو بگم یه نکته ای رو خیلی کوتاه بگمش. ببینید، این بحثی که شما مطرح کردین خانم دکتر فلاحی بحث درستیه، منتها یادمون نره. شما ببینید الان نکته کلیدیتون روی بحث کانتنت، روی بحث محتواست، تولید محتوا. جایی که ما بازیگران درجه یک و خوبی پیدا کردیم، ساخت در کشور، و اونها اومدن توی حالا در قالب شبکه ملی اطلاعات جای گرفتن، به تعبیر آقای دکتر جهرومی، به تعبیر آقای مهندس آذری جهرومی، جای گرفتن توی این شبکه ملی اطلاعات و تونستن عرضه محتوا بکنن، ما اتفاقا میبینیم که خیلی اتفاق خوبی داره میفته. ما وقتی پلتفرم های آنلاین فیلم رو ایجاد کردیم در کشورمون، توسعهشون دادیم، در اختیارشون پهنای باند قرار دادیم، به مردم گفتیم آقا بیاین با کیفیت بیشتر، با قیمت پایین‌تر تماشا بکنید، در واقع چه میدونم کارکرد محیط زیستی هم داره، یه اتفاقی افتاد، مردم اومدن این طرف، سرازیر شدن این طرف.
من یه نکته بگم خدمتون، ممکنه حالا سو تفاهمت پیش اومده باشه. ببینید، ما دنبال این نیستیم که مسیرها مسدود بشود، ما دنبال این هستیم مسیرهای جدید رو باز بکنیم. یعنی چه مشای متحری میگه اونی که توی فرانسه هست داره لباس میدوزه داره هر کاری میکنه، اونم یه آدمی مثل من، ایشون چرا فکر میکنه، من چرا در واقع تو این زمین نتونم فکر کنم؟ و بله. یا اون سوال معروفی که عباس میرزا به روسها میگه تو جنگ ایران و روس، میگه که ببخشید من لفظ رو به کار میبرم، میگه پدر سوخته ها شما چرا تانک میسازید؟ مگر همون آفتابی که بر سر شما میتابد بر سر ما هم نمیتابد؟ ما چرا نمیتابیم؟ این سوال هنوز هست، خیلی ها نتونستم این پاسخ بدم. بنده معتقد به این هستم که اگر ما بیایم مبتنی بر توانایی عقلانیت و قدرت درونی خودمون، اتفاقا ما میتونیم برای دنیا هم ما برنامه‌ریزی بکنیم، ما هم در واقع فناوری داشته باشیم. ما تو صحبت از بحث بومی سازی میشه همه میگن بله همه چی میخوان ببندن. این بستنه، این مسدود کردنه، یه در واقع گزاره غلطی هستش که مدام داره دهن به دهن میچرخه و به قول معروف با همین خیلی مسیرهای تقویت و رشد جامعه ما رو به اصطلاح بستن.
اجازه
بله بله بفرمایید. می‌خواستم عرض کنم.
اجازه بدین آقای دکتر.
خوش.
آقای دکتر جاودی.
یه نکته‌ای رو من می‌خوام توجه بدم به این مسئله. همه این بحثی که می‌فرمایند راجع به محتوا و اینها کاملا صحیحه. ما برای بحث محتوا تا زمانی که قوی نشویم نمیتوانیم در واقع تأثیر گذار باشیم. کما اینکه حالا من یک مثالی عرض بکنم راجع به همین در واقع پلتفرم های فیلم و اینها، ما چقدر فیلم در واقع متناسب با فرهنگ و ارزش های کشورم روی این پلتفرم ها داریم. اگه بخوایم وارد بحث محتوا بشیم خیلی طولانی میشه. این
شکلی باشه که باید همین چیز رو ببندیم.
نه نه، بحث بستن نیست. ببینید ما میگیم که آقا یه بحث در واقع ما اول تو لایه زیر ساخت بیایم صحبت بکنیم. بحث شبکه ملی اطلاعات یه بخش از اهمیتش، شما زمانی که بستر رو هنوز فراهم نکردید برای اینکه تولید کننده داخلی بخواد در واقع یک مزیت رقابتی داشته باشه بیاد محتوا ایجاد بکنه. من عرضم اینجاست، یکی از نکته‌ای که داشتم اشاره میکردم بهش و قطع شد صحبتم راجع به این بود که گفتم ببینید میان اینترنت را که اینترنت هم داره با دلار تهیه میشه، پس باید به مثابه بقیه کالاهایی که تو کشور ما هر روز داره به تبع دلار افزایش پیدا میکنه داره میره بالا، ما داریم این هزینه اینترنت بین الملل را تحمیل میکنیم هم به بیت المال هم به در واقع شرکت ها و هم به جیب مردم. نشدم. اجازه بفرمایید من تکمیل بکنم. ببین میگم هزینه اینترنت بین الملل را داریم با سوبسیدی که با زور و اجبار در راستای منافع حزبی و جناحی دولت که میخواد باز باشه، میخواد تنها مزیت در واقع که دولتش براش مانده رو حفظ بکنه، این رو داره تحمیل میکنه به جیب مردم، مانع از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات میشود، ترافیک داخل رو تقویت نمیکند. چرا؟ نکته ای که اشاره کردن، آقا ترافیک داخل اگر وجود داشته باشه چرا من با برای و در واقع خدمات مناسب داخلی اگه وجود داشته باشه چرا من برای ارتباط پیدا کردن با شما بخوام از واتساپ استفاده بکنم که بره این اینترنت در هم برای شما یه بار هزینه اینترنت بین الملل محسوب بشه هم برای بنده هزینه بین اینترنت بین الملل.
این یه بحثی وجود داره.
خب اجازه من حرفمو تکمیل بکنم.
بحث اعتماد سازیه.
اون حالا میگم اجازه من مرحله مرحله
اون پلتفرم های داخلی ما ببینید اون پلتفرم داخلی ما من دو تا نکته در نشون دارم.
ببینید من میخوام این حرفمو تکمیل بکنم.
سازی بکنن دو.
آقایه چرا این مرحله مرحله بریم جلو. ما الان یه مرحله تو در واقع زیر ساختیم، باز میپریم به محتوا، باز میپریم محتوا اعتماد سازی. من میخوام بگم مرحله به مرحله اگر ما بریم جلو و منطقی جلو بریم همه این مسائل حل میشه. ما میایم هزینه اینترنت بین الملل رو بار میکنیم، نمیخوایم اصلاح انجام بپذیره، نمیخوایم شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد که به منافع خودمون برسیم.
این
برای این موضوع همه حجمه خودم رو هم ایجاد میکنم برای اینکه بگم آقا داخلی ها ناامن هستن، داخلی ها اینجوری هستن، داخلی اونجوری هستن، کارشکنی میشه.
من با شما موافقم در مورد این مسئله.
من میخوام این عرض بکنم اگر در این قضیه
اومدم خدمت شما،
اگر در این قضیه در واقع ما اون در واقع بستر داخلی را تقویت بکنیم، پلتفرم های داخلیمون بیان اینجا، خودش یک اقتصاد دیجیتال جدی رو در واقع تو کشور را اندازی میکنه. برای این که چی؟ برای این که در واقع خیلی از افرادی که بیکار هستن مشکلات اقتصادیمون هم بیایم اینجا حل بکنیم.
خیلی متشکرم.
به نفع مردم هم باشه.
آقای شاکرینیا بفرمایید.
آیش می‌کنم. ببینید دوستان مباحث رو مطرح فرمودن، من سکوت کردم. تقریبا با نظر همه دوستان یه بخش زیادیش موافق هستم، ولی ببینید ما مشکل عمده‌ای که توی حوزه شبکه ملی اطلاعات داریم، خواسته ماها، خواسته مردم، خواسته مسئولین باید این باشه که اصل قانون ولو قانون بد، همین چیزی که آقای کعبن اشاره کردن ضعیف توش تعریف نشده، همین هم اجرا نمیشه. ببینید اصل قضیه اینه، ما همین بخشی که در حوزه ویرساخت دوستان متولی هستن، همین اخیراً اومدن گفتن 400 میلیارد تومان گذاشتیم برای راه اندازی سرورهایی که به پیام‌رسان‌های داخلی و موتورهای جستجو پیام بده. بعد خب دوستان یه پیگیری کردن دیدن که بله یه بخشی سرورهایی بوده که CDN‌هایی که در اختیار تلگرام بوده حالا از دور خارج شده یا چیزهای دیگه. ببینید ما چند تا قانون داریم، چند تا آیین‌نامه مشخص داریم. ما الان در این دوستان یک وزارت ارتباطات گزارش مفصل رنگین خوشگلی ارائه کرد که 80% در واقع شبکه ملی اطلاعات رو ما بهش دسترسی پیدا کردیم. اون 20% هم فرمودن که ما بخش محتواست و به ما ربطی نداره. اولا در حوزه محتوا ربط داره، طبق این در واقع آیین‌نامه و اون دستورالعملی که وجود داره هم مسئولیت دارن. اگر ندارن چرا اومدن تو حوزه کوچک ورود کردن و یه سرمایه گذاشتن؟ ما اصل قوانین رو اگر رعایت کنیم حد اقلی ببینیم اون نقطه کار کردن میگن بعد این در واقع پلتفرمای کامل داشته باشیم، سیستم عامل داخلی، اینا خوبه، یه بخش بلند مدت حتما باید یه بخش آینده پژوهش این کارو میکرد. این 7 سال 8 سال فرصتی بوده که واقعا به ثنا رفته. اینها رو اگر این 7-8 سال انجام میدادن میشد این کار رو انجام بده. یک جمله این نکته مجلس هم خانم دکتر فرلای فرمودن، ببینید یک شبکه های رسانه‌ای داخلی خارجی هم ابزاری با هم دارن، مجلس 11 یک قدم برمیداره، این قدم رو اونجوری که میخوان تعریف میکنن، این بندگان خدا رو توی یه چالش هایی میدازن که دفاع کنن.
تصمیم سازی میکنن
داده شد، این تصمیم متفاوت از اینی هست که تو رسانه ها اومد. ببینید ما برای اینستاگرام مثلا قانون داریم که ما 150 گیگ بر پرسکن نباید بیشتر افزایش پهنگان داشته باشیم، اما الان بیش از 950 بعضی داده ها داره دیگه 1100 گیگابایت پر سکند فضای اینترنت کشور در اختیار یه پلتفرم فرق نمی‌کنه.
این نفسی بشه
اینو کی میخواد جمع‌آوری بکنه؟ بالاخره این باید خب اون قانون رو باید رعایت میکرد یا نمیکرد. قانون رعایت نشده یه جایی بالاخره باید نظارت کنه، مجلس دستگاه نظارتی جلو این کار بگیره و بعد اون لایه‌های مختلف رو ببرن.
من نکته‌ای دارم اگه اجازه بفرمایید.
آقای کهفند بگذارید اگه فردا خدمت شما بودی فردا بگین.
من اگر خیلی کوتاه بگین صحبت دوستان انقدر
اگر خیلی کوتاه بگین
چند تا نکته خواستم بگم. حالا
خیلی کوتاه بگم
بخشی برای فردا. ببینید شبکه ملی اطلاعات پروژه اقماری داره، شما برید ببینید صحبت های مقام معظم رهبری رو. من تکیه میکنم رو صحبت های آقا، بحث سیستم عامل ملی، مرورگر ملی، ایمیل ملی، اینا همه جزء پروژه های شبکه ملی اطلاعاته. و وقتی وزیر محترم میاد میگه 80% شما من محقق کردم، خب بیاد بگه کدومی که از اینا رو تولید کرده. این یه نکته. یه نکته هم در مورد صحبت های خانم محترم نماینده مجلس داشتم. ما فقط تکلیفمون تولید محتوا نیست، ما تکلیف داریم جلوگیری کنیم از محتوای فاسد.
خیلی ممنونم.
شما اگه خودتون خونتون بچه داشته باشید و فقط تولید محتوا کنید و بچه‌تون گرفتار محتوای فاسد باشه چه می‌کنید؟
ما موافق صحبت شما هستیم. صحبت ما تضادی با هم نداره آقای دکتر. من بنده گفتم این دوتا باید در واقع ما بهشون توجه بکنیم. ضمن این که من خدمتتون عرض کنم صحبتی که آقای وزیر مطرح کردن، من وقتی برآورد کردم اونجور که ایشون میخواد بگه طبق واقعیت ها، ما فکر کنم تا 20 سال آینده هم نرسیم این قضیه. ما باید تسریع بکنیم تو این قضیه.
آقای آذری جهرمی یه نکته ای رو گفتن که بعدم نمیاد که حالا بهش اشاره بکنیم، اگر خودشون اومدن تو این هفته که خودشون پاسخ خوب باشن، اگرم معاونانشون اومدن از معاونانشون حتما خواهیم پرسید. فقط میگم تکمله بحثمون باشه، انشالله توی روزهای بعد ادامهش خواهیم داد. و اون هم هفته گذشته ایشون بحثی رو مطرح کردن و گفتند که نکته قابل توجه اینه که ما توی فضای مجازی حاکمیت سایبر رو ننوشتیم به عنوان یک سند بالادستی و یک نیاز برای کشور هست. امیدوارم که توی فرصت باقی مانده نوشته بشه. خیلی متشکرم. ممنونم.
16 سند در حال
همه اینها رو اشاره کردن ولی گفتن که این کاملا متفاوت با اون سند هاست و در واقع من فقط نقل قول کردم از ایشان. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های